بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين. خب، محضر مبارکتون، بحث تقلید از اعلم رو بیان کردیم. گفتیم که تقلید از اعلم یک موقع با نگاه به مقلد قابل بررسیه، یک موقع با نگاه به رأی مجتهد. راجع به رأی مجتهد گفتیم که عمده دلیل جناب حضرت آخوند احتیاط بود. فرمودن که تقلید از عالم دائر بین تقلید از اعلم دائر بین تخییر و تعیینه، و تعیین قطعا محرز یقینی امتثاله. لذا از باب احتیاط اینجا ما تقلید از اعلم رو اعلام میکنیم جناب آخوند. دیروز یه نکته ریزی بود فراموش کردم خدمتتون بگم، امروز تکمیل میکنیم. طبق این نظر جناب آخوند فتوا نداده، چی داده؟ احتیاط واجب داده، باریکالله. اینجا فتوا نداده. خواستم خدمتتون بگم که اینجاها رأی جناب آخوند فتوا نیست، احتیاط واجب هست، به دلیل اینکه ایشون هیچ کدوم از ادله رو قبول نمی‌کنن، چه ادله موافقین مثل جناب شیخ که فتوا داده، مثل و همچنین ادله مخالفین صاحب فصول و غیره که همه رو رد می‌کنه. تنها دلیلی که میارن احتیاطه. دقت میکنید؟ نه دیگه، این احتیاطش به حکم عقله، بله، اما از باب احتیاطه. لذا این احتیاطش میشه احتیاط واجب، پس فتوا نداده. در مقابل ایشون یکی مخالفینن که ادلهشون رو گفتیم و رد کردیم، باید تطبیق بدیم. حالا اگر اجازه بدید امروز خیلی سریع ادله شیخ رو هم خدمتتون بگیم. یک نکته رو جناب آخوند نگفته که دیروز خدمتتون گفتم، مسئله 17 اجتهاد و تقلید عروه رو نگاه کنید که اصلا اعلم کیه، که انشالله اشاره خواهیم کرد امروز، هم تطبیق هم شروع میکنیم انشالله که بتونیم تطبیق رو به اتمام برسونیم. خیلی خلاصه و سریع خدمتتون میگم، پس جناب آخوند احتیاط واجب دادن و رأیشون احتیاط واجبه و فتوا نیست. حالا میریم سراغ کی؟ سراغ جناب شیخ. شیخ مثل جناب آخوند نظرشون بر وجوب تقلید از اعلمه، لکن به این سه دلیل: یک، اجماع، دو، روایات، سه، عقل. جناب آخوند اجماع رو با دو دلیل رد میکنه. میفرماید اولا این اجماع مدرکیست و احتمال قوی آقایون به این دلیل همه فتوا دادن در قدیم که تقلید از اعلم واجبه، به خاطر همین دلیلی که من خدمتتون گفتم، یعنی احتیاط. ثانیاً تمام اجماعاتی که جناب حضرت شیخ نقل میکنن که دو اجماع هست، هر دو اجماع منقوله و اجماع منقول هم قطعاً کاشف از قول معصوم نیست و اجماع کشفی نیست. این از اجماع. میریم سراغ روایات. جناب آخوند میفرماید که جناب شیخ فرموده تقلید از اعلم واجب است به دلیل روایات. سه روایت مطرح میشه. روایت اول روایت مقبوله عمر ابن حنظله است که ما گفتیم مصححه عمر ابن حنظله. خدمتون گفتیم که از دیدگاه ما مقبوله مصححه است. در صحیحه عمر ابن حنظله امام صادق این عبارتشون اینه، فرمود روایت کیو بگیر؟ افقهه ما. چند تا صفت می فرماید؟ بله، حالا من اون چیزی که مربوطه به بحث ماست رو دارم میگم. چند صفت رو میگه؟ اعدل و فلان و فلان، تا میرسه به افقهه ما. یعنی چی؟ یعنی ببین از بین اون دو کسی که این دو روایت رو آوردن کدومشون افقهه. خب افقهه یعنی چی؟ یعنی مهارت فقهی بالایی داره، یعنی اعلم در فقه. پس این یک روایت. از کل روایت لفظ مورد نظر رو براتون آوردم. روایت بعدی روایت داوود ابن الحسین الاسدی، که این روایتی هست قابل تصحیح روایتش، حالا نمیخوایم بحث رجالی کنیم. یکی از راویانش توثیق خاص نداره، اما با توثیق عام میشه حلش کرد. روایت داوود ابن الحسین، حسین با صاد، الاسدی. در این روایت هم امام میفرماید که باز اینجا یه اختلافی هست، یک نفر رو به عنوان حکم قرار داده بودند، هر دو عادل بودند، هر دو آدمای خوبی بودند، لکن الان اختلاف شده، چه کنیم؟ آقا فرمود ینظر الى افقهه ما و اعلمه ما. دیگه این اعلم هم داره. فرمود برو ببین کدوم یک از آن دو افقه و کدوم یک از آن دو اعلمه. خب اینجا دیگه کلمه اعلم هم هست، لذا این روایت می فرماید اگر دو نفر در همه چیز مساوی بودن اما اختلاف خوردن، باید بریم سراغ چی؟ در عدالت اینا مساوی بودن، بریم سراغ چی؟ فقاهتشون، ببین کی قوی تر تو فقه، کی قوی تر تو علم. این هم روایت بله دوم. روایت سوم هم این دیگه تو کتاب هست، چون اون دو روایت الفاظشون تو کتاب نبود. روایت سوم هم از امیرالمؤمنینه که امیرالمؤمنین دستور میده به والی خودش که جناب والی وقتی به ولایتت رسیدی خواستی یک حاکم و یک قاضی انتخاب کنی، اختر للحکمه بین الناس افضل رعیتک، ببین کدوم یک افضله. و این که حضرت فرمود اختر افضل، داره امر میکنه دیگه، اینجا وجوب فهمیده میشه که افضلیت و اعلمیت و افقهیت شرطه. تموم شد. بله بله، اعلمیت. این هم تموم شد. جناب حضرت آخوند پاسخ میده، میفرماید جناب حضرت شیخ محسنی دستفوس حضرت عالی هست، لکن سه روایتی که حضرت عالی استناد کردید مربوط به شأن حکومت فقیه، نه شأن افتاء فقیه. فقیه سه شأن داره، شأن افتاء که اعلام و اخباره، شأن قضاوت و رفع خصومته، شأن حکومت و تعیین موضوع در مسائل اجتماعی و سیاسیه. اون چیزی که از این سه روایت برداشت میشه شأن حکمه، شأن حکومت فقیهه، نه شأن افتای فقیه. و بین افتا و حکومت خیلی فاصله است. افتا اخباره، از فتواس، حکومت انشاء حکمه. افتا در مسائل شخصی و اجتماعی است، حکومت در مسائل اجتماعی و سیاسی است. افتا تا وقتی شما دلیلی مخالف فتوا پیدا نکردی مستمره، حکم تا وقتی که سبب حکم هست جاری و ساری است. مثلا میرزای شیرازی که حکم داد، خیلی ها میگن فتوا داد، این غلطه. میرزای شیرازی حکم داد، میرزای شیرازی که حکم داد به تحریم تنباکو، ایشون تشخیص داد که اینجاها طبق قاعده نفی سبیل نباید مشرکین و کفار بر مسلمین مسلط بشن و راه نفوذ تنباکوه، لذا حکم به تحریم داد. خب تا وقتی که این سبب هست این حکمم هست، بعد که این سبب رفت حکمم میره. اما فتوا اینطور نیست. فتوا تا وقتی که شما یه مرجع، شما یه مجتهد، ادله‌ای که و اون مبانی که داشتید و تطبیق مبانی بر ادله رو دارید، فتوا هم سر جاش هیچ تغییر نمی‌کنه. اما حکم با توجه به سببه. حالا سبب یک موقع نفی سبیله، یک موقع لا ضرر ولا ضراره، یک موقع مثلا حفظ نظام و حکومت اسلامیه. و این نکته خیلی مهم هستش که شما نمیتونید تعدی کنی از شأن حکومت فقیه به شأن افتای فقیه. این روایات مخصوصه. چه روایت عمر ابن حنظله که اگر یادتون باشه راجع به حکومته، اینی جعلته حاکمن، مثلا بحث حکومته. یا همین روایت امیرالمومنین، اختر للحکم افضل رعیتک، تصریح به حکم میکنه. یا روایت داوود ابن الحسین الاسدی، اونجا هم راجع به یک مسئله حکومتی بوده. پس تعدی شما قیاسه، دقت کردید؟ اینجاها امام داره شأن حکومتی فقیه رو میفرماید افقه باید باشه، اما دلیل نیست که شأن افتای فقیه هم همین باشه. این هم یک نکته.
فقیه کارش اینه که احکام رو بیان میکنه.
بله.
خب احکام رو،
حکم احکام، نه دقت کنید، حکم یعنی تشخیص موضوع، حکومت و حاکم شرع تشخیص موضوع میده. دقت میکنید؟ وقتی حکم میکنه یعنی داره تشخیص موضوع میکنه. و اگر یادتون باشه، البته اکثرا اینطوریه، ما تو شؤون که قبلا داشتیم گفتیم شاید 90% بیشتر تشخیص موضوعاته. مثلا میاد شما میای میگه آقا این زمینم تداخل کرده با اون زمین، شما حکم میکنید تا اینجا باره توه، تموم. اینا تشخیص موضوعه. یا این زنه میاد میگه که من نمیدونم مثلا ها در عده بودم، این عقدم کرد، میخواد جدا بشه، یا یه چیزای دیگه، شما میایید حکم میکنی که زنت هست یا زنت نیست. اینا تشخیص موضوعه. اگر یادتون باشه قبلا هم گفتیم بیش از 90% شأن حکومتی فقیه تشخیص موضوعه و حکم به تشخیص موضوعه. دقت کردید؟ نمیشه از این شأن ما تعدی کنیم به اون شأن، باید دلیل داشته باشیم. نداریم. نه، اشکال آخوند به جناب شیخه، ما الان داریم در حد کفایه میگیم. خب میریم سراغ چی؟ دلیل سوم جناب شیخ. دلیل سوم جناب شیخ میفرماید که ملاک در احکام اقربیت به واقعه. دقت میکنید؟ ملاک در احکام اقربیت الی الواقع، و این اقربیت الی الواقع در فتوای عالم هست یا در فتوای اعلم؟ درسته؟ عقل میگه اقربیت به واقع در اعلمه نه عالم، لذا واجبه که ما اخذ کنیم عند المعارضه. اگر هر دو یه چیز بگن مشکلی نیست، اما عند المعارضه اونی که اعلمه به واقع نزدیک تره.
جفتش هست
چی؟
ملاک اقربیت الواقع.
خب نه، تو جفتش قربیت هست، اما اقربیت تو یکیشونه. کلمه اقرب دیگه افعل التفضیل دیگه، اقربیت تو یکیشونه، قربیت تو دوتاش هست.
دسترسی به واقع نداریم.
بله،
دسترسی به واقع نداریم که
خب دسترسی به واقع ما نداریم، قبول. اما جناب اعلم میتونه به واقع نزدیک تر بشه. عقل چی میگه؟
احتمال
اعلم بیشتره دیگه. همین که یه مزیت درست بشه، عقل میگه صاحب مزیت رو قبول کن دیگه، تموم شد. این رو جناب آخوند میگه، جناب شیخ میگه. جناب آخوند میگه من از حیث صغرا و کبرا با شما مشکل دارم که با اجازتون ما کبراشو قبول میکنیم، اما صغراشو باید بررسی کنیم. گرفتید؟ یعنی ما تو کبرا با جناب شیخ همراهی با جناب شیخ همراهی میکنیم، نه با جناب آخوند. اونم میگم از خودم هم نیست، از محقق اصفهانی است. صغرا چیه؟ ایشون میفرماید خب بله، اقربیت الی الواقع اقربیت فی نفس است یا اقربیت مطلقه؟ اقربیت مطلق. خب چه ربطی داره؟ دقت کنید، شما میگید این فقیه نسبت به این فقیه اعلمه، لذا اقرب الی الواقعه. خب این صغراست دیگه، حالا کبرا رو بعدن باید حل کنم. صغرا اینه که این فقیه اعلمه پس اقرب الی الواقعه. ما میگیم هذا اول الکلام، اگر این فقیه با این فقیه مقایسه بشه درسته، درسته. اما دقت کنید در زمان فعلی، اما اگر دقت کنید یه فقیهی در گذشته یا چند تا فقیه در گذشته نظر فقیهی که الان اعلم نیست رو داده باشن و اونا قطعا اعلمن از این فقیهی که الان اعلم از این فقیه موجود، اگر ملاک اقربیت الی الواقعه به خاطر اعلمیت به نسبه حی درسته، اما نسبت به اونهایی که متوفا شدن چی؟ پس صغرا محل اشکاله. این اشکال صغروی. اشکال کبروی جناب حضرت آخوندم اینه که ما تو روایات هیچ اشاره‌ای به اقربیت الی الواقع نداریم، لذا کی گفته ملاک اقربیت الی الواقع؟ ناخیر، وقتی ملاک اقربیت الی الواقع نبود کبرا هم خراب میشه، پس هم صغرا محل اشکاله هم کبرا. ما با اجازه تو بحث کبرا یه نکته بگیم، این عبارت جناب حضرت محقق اصفهانی رحمت الله علیه. ایشون میفرماید جناب استاد عزیز ما محسنی دستبوسته، ما میریم دستبوسی جناب آخوند تا جناب حضرت محقق اصفهانی نسبت به استادش اشکالی بگیره. میفرماید جناب استاد فتوای مجتهد رو ما چرا میپذیریم؟ چون اماره است. اصل که نیست، قطعا امار است، یعنی ظن معتبره، و اعتبار اماره طبق مبنای طریقیت الی الواقع اندیشه شیعه است که خود شما هم قائل به این مسئله نیستید. البته ایشون تو بحث حجیت امارات قائل به حجیت عقلی است، اما نظر مشهور شیعه جناب استاد ما اعتبار اماره طبق چیه؟ بله؟ طبق طریقیته. و طریقیت یعنی چی؟ یعنی طریقیت الی الواقع، درسته؟ و طریقیت الی الواقع همون اقربیت الی الواقعه که روایت هم نمیخواد. حالا که اینطور شد، کی گفته اگر تو روایت اقربیت نبود نمیتونه ملاک بشه؟ نهایت حرفی که جناب استاد میتونید بزنید اینه که اقربیت تمام الملاک نیست، قبول، اما بعض الملاک که هست، همین بعض الملاک میتونه مزیت درست کنه که اعلم این بعض الملاک رو داره، عالم این بعض الملاک رو نداره، همین مزیت موجب ترجیح میشه. اندل معارضه و اندل معارضه، این یه چیز میگه اون یه چیز میگه. خب گفتیم که عقل میگه هر کدوم مزیت داشت مزیت درست کردیم. حالا درست تمام الملاک رو ما قطعا نمیگیم، اما بعض الملاک رو که داره دیگه، که همون اقربیت بعض الملاک باشه نه تمام الملاک. خب اگر بعض الملاک رو داشت، همیشه عقل میگوید اندت تعارض صاحب مزیت بر غیر صاحب مزیت مقدمه. پس جناب حضرت محقق اصفهانی کبرا رو زیر سوال میبره، اما صغراش به جاست. به نظر بنده صغرای جناب آخوند به جاست. آقا بحث تموم شد، تقلید اعلم تموم شد. صغرا این بود چی؟ آقا ما یه فقیه داریم عالمه، یه فقیه داریم اعلمه، درسته؟ تو زمان خودمون ایشون یه فتوا داده، ایشون هم یک فتوا داده. مثال میزنم، اعلم گفته وجوب نماز جمعه، عالم گفته استحباب نماز جمعه یا واجب تخییری. حالا ما همون استحباب میگیم. مثال دیگه، مثال آموزشیه، اعلم چی گفته؟
وجوب.
عالم چی گفته؟
استحباب.
شما دارید میایید با اقربیت چی درست میکنی؟ مزیت درست میکنید. میگید چون ایشون اعلمه، پس این حکمش که وجوبه اقرب به لوح محفوظه، به واقعه، نه استحباب. میگیم خب ملاک اقربیت شد و این اقربیت رو با اعلمیت درست کردید. حالا میریم در فقهای گذشته یه جستجویی میکنیم، میبینیم نسل قبلی فقها یا دو نسل قبل یا سه نسل قبل که خود شما قبول دارید، اینا هم باید بگید که خود شما قبول دارید اون نسل قبلی قطعا اعلم از این
نسل جدیده،
اعلم نسل جدیده، و قدما طبق عالم نظر دادن نه اعلم فعلی. اگه ملاک اعلمه، خب اونام اعلمن، بیل که نخورده تو فتواشون. چی؟ نه نه، بحث تقلید الان نیست عزیزم، دقت کنید. نه نه نه، بحث سر اقربیت الی الواقع میگه. نه شما میگید اقربیت الی الواقع با اعلمیت حل میشه. نه نه، دقت کنید. نه نه، وقتی ملاک باشه، ملاک یعنی علت، علت تو عمم همه جا این علت جاریه. اگر شما میگید این ما رو به واقع و لوح محفوظ میرسونه، خب باید ببینیم کی اعلم تو طول تاریخ، اگر این رو دارید میگید. حالا شما حاشیه بزنید بعدن، الان فقط نظر جناب شیخ رو بفهمیم. الان نظر شیخ فهمیده شد که ایشون اشکال آخوند به شیخ. بله، تو بحث صغرا تموم شد. خب بریم سراغ چی دوستان؟ بریم سراغ این که اعلم کیست. اعلم کیست؟ جناب حضرت آخوند نفرمودن اعلم کیست، لکن جناب سید یزدی رحمت الله علی در مسئله 17 عروه میفرماید المراد من الاعلم من یکون اعرف بالقواعد والمدارک للمسئله. می فرماید مقصود از اعلم فقیهی است، مجتهدی است که نسبت به قواعد و مدارک احکام اعلم، اعرف، نسبت به مدارک مسئله و قواعد مسئله، مسئله فقهی، اعرف و اعلم باشه. دیگه چی؟ و اکثر اطلاعا لنظائرها و للاخبار، نظائر این مسئله و اخباری که مربوط به این مسئله و نظائرش هست چی باشه؟ اکثر اطلاعا. این میدونید یعنی چی؟ یعنی جامعیت تامه، یک جامعیت تمامی نسبت به اخبار، نسبت به قواعد، نسبت به نظائر، نسبت به مسائل فقهی داره. پس یکی از مهمترین اسباب اعلمیت جامعیته، از این عبارت جامعیت برداشت میشه. خب حالا ادامه میدیم. و اجود فهمن للاخبار، یعنی چی؟ یعنی فهم او دقیق تره نسبت به اخبار. تا قبلش اطلاعاتش و جامعیتش میگه، الان ادقیتش. یعنی چی؟ اجود فهمن للاخبار یعنی چی؟ یعنی در فهم اخبار و عمیق‌ترش کنم، تطبیق مبانی متخذه بر مسائل مستحدثه بسیار دقیق و بسیار با توجه و دقته، و فهمش هم از روایات بسیار خوب و کارشناسیه. پس بخوایم خلاصه کنیم، اعلم کسی است که دارای جامعیت و ادقیت باشه. تموم شد. پس دو فقیه داریم، یک کسی کاملا مسلط به همه مسائل و اخبار مرتبط، این میشه جامعیت، و ادقیتش هم اینه که در تطبیق حجج و مبانی متخذه بر مسائل مستحدثه با دقت خیلی ریزبین این کار رو انجام میده. خب اگر یک کسی هم جامعیت داشت هم ادقیت داشت، این میشه اعلم. اگر یکی جامعیت داشت دیگری هم جامعیت داشت، اون یکی ادق بود اون دقیق بود، باز این میشه اعلم. اگر یکی دقیق بود دیگری هم دقیق بود، اون اجمع بود، باز این میشه چی؟ اعلم. اما اگر یکی تو جامعیت اقوا بود، تو دقت پایین، یکی توی دقت بالا بود تو جامعیت پایین، حالا کی مقدم میشه؟ اینجا اختلافه. بعضیا گفتن اون اکثر اطلاعا مهمه، بعضیا گفتن اونی که ادق و اجود فهمن. جناب خود سید یزدی قائل به چیه؟ ادقیت اینجا. اما بعضیا هم قائل به چی هستن؟ جامعیت. حالا اینجا دیگه باید خودتون چیکار کنید؟ اتخاذ مبنا بکنید. خب این هم از چی دوستان؟ از این یک نکته‌ای که جناب آخوند اشاره نکرد. خدا رو شکر هم شما رفتید دیدید، هم ما امروز خوندیم خدمت مبارکتون. یکم هم تطبیق بدیم اگر اجازه بدید.
سوال مکلفی هست، اشت و مرجع معلوم هم هست که خودیم علم خودیم علم نیست، میخواد تقلیق بکنه از خودشون، خود این دور حاصل میشه اگر فرمان سراغ علم هم باید چکار بکنه؟
چطور دور حاصل میشه؟
چون فعلن که ثابت نشده در آشان.
حالا اینم یک بحث دیگه است، نگفتم، الان اونو میگم. آقا یک سوال، تشخیص اعلمیت با کیه؟ قطعا با مقلد نیست. چی گفته؟ اهل خبره. باریکالله. اهل خبره کیان شماهایید؟ شما که الان الحمدلله در 12 سال درس خوندید، بعضن 15 16 سال 20 سال درس خوندید، با مبانی تا حدودی آشنایید، بعضن هم شاید اتخاذ مبنا کردید، حجج رو تحصیل کردید، میایید بین این آقایونی که الان هستن درساشون رو شرکت کردید یا نوارشون رو گوش دادید، میبینید که فلانی انصافا هم جامع هم ادقه. خب میان پیش شما، از شما میپرسن، شما هم بهشون میگید، هم برای خودتون حجت میشن برای دیگران. دقت کردید؟ اینجا باید به اهل خبره مراجعه کرد.
یه مثلا مشخصه اعلم کیه
خب.
و عالم کیه. خب. هشتا عالمه. اونی که مکلفه اگر بخواد بره از اعلم تقلید بکنه برای این که وجوب شاید اعلم فتوای به وجوب تقلید از اعلم بده، شاید کفایت تقلید از عالم به خود این قضیه که نمیتونه به، یعنی به اعلم به خود فتوای کدومشون اعتماد کنه.
اگر رفت سراغ اعلم، اگر نظر اعلم هم این بود که مثل جناب صاحب فصول که به عالم هم رجوع کن،
رفت سراغ عالم، عالم
هر کدوم مخیل
از اعلم داره.
دیگه داری درد. بله، اینجا احتیاطاً بمون پیش همون اعلم، خیالت راحت بکن. خب دیگه این قدم آره، نه به همون اعلم، شما که اینطوری همون اعلم رو بگیر، نه رو سراغ عالم. خب و اما غیره رسیدیم. بله بله بله. عالمه. حالا ایشون میگه اگه اون عالمه گفته بود نظر من اینه که به عالم مراجعه کن، چیکار کن؟ خب برو پیش یکی که اینه نگفته باشه.
ما توی اون مسئله مراجعه کردیم به عالم. توی این داره میگه به عالم، ما با اون مسئله که مراجعه نمیشه.
باریکلا، اینم جواب خوبیه. و اما غیره، تا اینجا رسیدیم درسته؟ خب و اما غیره، یعنی غیر کی؟ مقلد دوستان. یعنی الان میخواییم ببینیم اگر از خود مجتهد بپرسیم رأیت چیه توی این مسئله، چی میفرمایید؟ ایشون میفرماید فقد اختلفو فی جواز تقلید، فی جواز تقلید المفضول. میفرماید باز اختلاف هست. گفتم صاحب فصول میفرماید جائز از مفضول یعنی عالم تقلید کنید، نیازی به رجوع به اعلم نیست. فی جواز تقلید المفضول و عدم جوازه. اونایی که میگن اعلم، پس قائل به، بگید جواز تقلید از مفضول نیستن. ذهب بعضهم الى الجواز، صاحب فصول. والمعروف بین الاصحاب على ما قیل، جناب شیخ اعظم انصاری، عدمهی مش میدید؟ والمعروفو عدمهو، معروف عدمه، یعنی عدم جواز تقلید از مفضول، نتیجه تقلید از اعلم واجبه. جناب حضرت آخون نظر حضرت عالی چیه؟ میفرماید و هو الاقوا، ایشون میفرماید که به نظر بنده هم همین نظر معروف اقواست. که چی؟ تقلید از اعلم واجب است. چرا جناب حضرت آخوند؟ للاصل، گوش میدید؟ به خاطر اصل. کدوم اصل؟ منظورش اصل احتیاطه. گرفتید؟ چطور؟ دوران امر بین تخییر و تعیینه، یعنی مخیری بین عالم و اعلم یا فقط اعلم. اینجاها عقل میگه یقین به امتثال به تعیینه، چون اگه تعیین عمل کردی به تخییرم عمل کردی، اما اگه به تخییر عمل کردی به تعیین عمل نکردی. و عدم دلیل علا خلافهی، هیچ دلیلی هم بر خلافش نیست. دقت کردید؟ ولا اطلاقا، این میخواد بگه اونهایی هم که دلیل اوردن تک تکشون رو رد میکنیم، پس هیچ دلیلی بر خلاف این مسئله نیست. ببینید ایشون دیگه نگفت چرا، فقط گفت للاصل، چون قبلا توضیح داده بود، ما هم حاشیه زده بودیم و توضیح دادیم، دیگه تموم شد. حالا میریم سراغ چی؟ دلیل یک مخالفین. مخالفین کیان؟ اونایی که میگن تقلید از اعلم واجب نیست، جائز از مفضول هم دلیل یکشون اطلاق ادله است که دیروز گفتیم ردم کردیم. ولا اطلاقه، این کلمه اطلاق رو یه خط بکشید جوابش میره دو خط پایین تر به صدد بیان اصل جواز، این جوابش میشه خود به خود. ولا اطلاق فی ادلت تقلید. چرا؟ دیروز گفتیم مطلق چی میخواد، اطلاق چی میخواد، مقدمات حکمت. مقدمات حکمت، یکی از مقدمات حکمت اینه که مولا در مقام بیان اون مسئله باشه و اینجا نیست، در مقام بیان اعلم نیست، در مقام بیان اصل تقلیده، مشروعیت اصل تقلیده. تموم شد. ولا اطلاق فی ادله تقلید بعد القضاء عن نهوضها على مشروعیت اصله. بعد از اینکه حالا ما چشم پوشی کنیم که آیا اقامه می شود این ادله بر مشروعیت اصل تقلید یا نه، این بماند. اگر قبول هم کنیم که بر اصل مشروعیت دلالت میکنه، اطلاقی تو کار نیست. چرا نیست؟ لوضوح انها، چون خیلی واضحه که این ادله تقلید انما این است و جز این نیست، تکون و صرفن، یه صرفن اضافه کنید، تکون و صرفن به صدد بیان اصل جواز الاخذ به قول العالم. اینها در مقام بیان اصل جواز اخذ به قول عالم و مجتهد و فقیه. همین لا فی کل حال، یعنی ما نمیتونیم ازش اطلاق درست کنیم همه قیود رو بگیم مطلق، حتی اعلمیت، نیازی به اعلمیت هم نیست. من غیر تعرض اصلا لصورت معارضته به قول الفاضل، اصلا نگاهش به حالت و نگاهش به صورت معارضه نیست، فقط داره اصل مشروعیت میگه. خب آقا مشروع از فقیه تقلید کنی، حالا اگه یه فقیهی با یه فقیه دیگه معارضه داشت فتواش، حالا چه کنم؟ ناظر به این نیست، در مقام بیان این حالت تعارض نیست. میشه برای ما یه مثال بزنی؟ میگه بله، کما هو شأن و سائر الطرق والامارات، مثل همه طرق و امارات که اینجا گفتم بنویسید ادله حجیت خبر واحد در مقام بیان، بگید اصل حجیتن نه صورت تعارض دو حجت، اینجا هم در مقام بیان تقلید از رأی فقیه، نه در مقام بیان حتی تعارض دو رأی دو فقیه. تموم شد. تنها چیزی که اینجا باید حاشیه بزنید یه چیزی بیشتر، دیروز خدمتتون گفتم مرحوم حضرت آیت الله عراقی اینجاها میان میگن که اینجا اطلاق مقامی هست، باشه تو این دلیل نیست، اما مجموع ادله نمیشه بگیم امام در مقام بیان نیست، پس چون میتونست در مجموع بیاره و نیورد، پس اطلاق مقامی اعلمیت رو مراد نیست، مقصود نیست. پاسخ چیه؟ نه پاسخ دادم دیروز. دیروز چی پاسخ دادیم؟ گفتیم در قیدی است که مقفول عنه عند العرفه، و اینجا این قید مقفول عن نیست، گفتیم عقل براش حرف داره، مقفول نیست. آی عراقی اطلاق مقامی اوورده، پاسخ به این شیخ عظیم الشأن اینه که ما وقتی میتونیم اطلاق مقامی رو مطرح کنیم که قیدی باشد که اون قید مقفول عنه عند العرفه، و اینجا عند العرف مقفول عنه نیست این قید. چرا؟ چون عقل با احتیاط اعلمیت رو ثابت کرده. خب همین دو سه خط هم بخونیم دوستان. و دعوه سیره، بنویسید سیره متشرعه، چون ما تو بحث سیره عقلا که نداریم، عقلای عالم مثلا حرف ما رو تو بحث تقلید و اینا که نمیزنن، پس این سیره سیره متشرعه است. و دعوه سیره المتشرعه علی الاخذ به فتوى احد المخالفین فی الفتوى، مش میدید؟ ببخشید سیره متشرع این بوده، مردم میگن آقا باره به این فقیه عمل کن، به اون با همه معارضه داشته باشه اهمیت نده. من دون فحسن ان اعلمیته مع العلم به اعلمیت احدهما، بدون اینکه فحص کنی از اعلمیت یکی از آن دو، با اینکه اصلا علم داری که یکی از آن دو اعلم هست، ممنوعتون. چرا؟ چون سیره اتفاقا به عکسه. شما هر وقتی بین دو تا متخصص گیر میکنید دقت کنید، سیره اینه که میره به اعلم، میبینه کدومشون دقیق تر. آقا میخوای یه میکانیک ببری میبینی دو تا میکانیک دو چیز میگن، میری میپرسی کدومش اعلمه؟ ماشین تو داغون، حالا میخوای دین تو بری عمل کنی چی؟
ماشین
مهمه،
همین الان
چیز
اون مهم نیست
چی؟ خونه اونا سیره از اموریه که همه آره. یه بحث مفصلیه که اولا اصلا سیره متشرعه و اصلا سیره مستحدثه و اصلا خود سیره عقلا اینها مداش چقدره، از کجا احراز بشه، حجیتش چطوره، یه بحث خیلی مفصلیه که اگر فرصت شد یه بار مفصل باید خدمتتون بیان بشه، بحث خیلی مهم و کاربردی هم هست. ممنوعتون. سومی هم بگیم ولا اسره فی تقلید الاعلم. سومیش این بود اگر یادتون باشه، سومیش چی بود؟
تقلید
اعلم اسر و حرج داره. گفتیم این حرفت مجمله، یعنی برای اعلم سخته، برای مقلدین سخته، یا تشخیصش سخته؟ حرفتون مجمل، کدومشه میگید؟ اگر میگید برای اعلم سخت، یهو 2 میلیون نفر آدم میریزن سرش آقا فتوا بگه، خب این که قرار نیست همه رو جواب بده، کتابشو میده، سخت نیست. اگر میگید برای مقلدین سخت، بالاخره از راه دور بیان، از آقا اونم کتابشو نمیگیرن، سخت نیست. اگر تشخیصش سخته، آقا چطور فهمیدی این فقیهه؟ افقه بودنش هم همونطور میفهمی، چطور فهمیدی که عالمه؟ اعلم بودنش هم همونطور بفهم، هیچ کدومش سخت نیست. اولا ثانیا
اصلا دومیه چجوری رد کردی؟ تو قدیم که این سختی بوده که بالاخره
الان
بالاخره مقلد،
خب کتابشو میگرفته، نمایندهشو بوده آقا، جزوشو میگرفتن، آره پی دی افشو میگرفتن. حالا واضحه دیگه، حالا شوخی داری میکنیم. ولا اسر فی تقلید الاعلم، در تقلید اعلم اسری نیست. لا علیه، نه سختی بر خود اعلم که یهو 2 میلیون نفر آدم بریزن سرش، نه کتاب میده، جزوه میده، پی دی اف میده.
این
نکته خاصی
بگید که
نسبیه، آره اون دومیشه. بله لأخذ فتاواه من رسائله و کتبه، تموم شد. چی سخته؟ ولا لمقلدی، اونم سخت نیست، اونم میان جزوه رو میگیرن یا نمایندهشو میپرسن، لذالک یعنی بخاطر همون که میرن عکس میکنن فتوا رو از همون کتب. ایضا مثل خوده بگید عدم سختی که برای ولیس تشخیص الاعلمیت به اشکل من تشخیص اصل الاجتهاد. تشخیص اعلمیت هم سخت‌تر از تشخیص خود اجتهاد، شما میرفتی پیش اهل خبره، خب اینا برو پیش اهل خبره. این اولا. ثانیا یه ساله سرم دیشب نگفتم، دیروز نگفتم، امروز میگم. ثانیا اصل یک امر نسبیه، تشکیکیه. شما تا چقدر برات سخته به همون قد عمل کن، بیشترشو به اعلم مراجع کن. پس مشخص شد اعلم مهمه، تموم شد. ولا ببخشید، ما ان مقتضا نفی العسر، قضیه یعنی مقتضا، ما ان مقتضا نفی العسر الاکتفا، اقتصار یعنی اکتفا، اکتفا على موضع العسر، اکتفا بکنی به همون موضع عسر. گفتیم الضرورات تتقدر بقدرها، به همون فیجب و فیما لا یلزم منها اصران. کجا لازمه تقلید از علم؟ اونجایی که اصر نباشه، خب همین کافیه برای این که بگیم علم باید تقلید بشه. فتعمل جیدا. یه سری هم اضافه میکنم در حد یک جمله که دیگه تموم بشه. عدم ببخشید، عسر و حرج برای تکالیف نفسی است و این تکلیف تکلیف طریقی است. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.